ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله ساعت 20 رادیو فردا در این جمعه ششم بهمن 1402 برابر با 26 ژانویه سال 2024 میلادی. در این مجله به مدت نیم ساعت با شما هستیم همراه با گزارش و تحلیل. اما قبل از اینکه به اطلاعاتون برسونم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از نسرین افشاری.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. تمام رقبای ابراهیم رئیسی برای نمایندگی در مجلس خبرگان از استان خراسان جنوبی رد صلاحیت شدند. به گزارش ایرنا، به نقل از موسی سلیمی دبیر ستاد انتخابات استان خراسان جنوبی، برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در این استان 5 نفر ثبت نام کرده بودند، اما شورای نگهبان تنها صلاحیت یک نفر یعنی ابراهیم رئیسی را تایید کرده است. انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان 11 اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد. قضاوت دیوان بین المللی دادگستری روز جمعه با رد صلاحیت اسرائیل برای کنار گذاشتن دادخواست آفریقای جنوبی در شکایت از این کشور رأی دادند که اسرائیل باید از انجام هر اقدامی ناظر بر نسل کشی در غزه خودداری کند. این نهاد زیر نظر سازمان ملل دستوری برای توقف فوری عملیات نظامی صادر نکرد، اما گفت اسرائیل نباید هیچ گونه اقدامی در راستای نسل کشی در غزه انجام دهد و باید تمام اقدامات فوری و مؤثر را برای اطمینان از ارائه کمک‌های بشردوستانه و خدمات اولیه ضروری به انجام برساند. دیوان بین المللی دادگستری همچنین رأی داد که از صلاحیت قضایی برای رسیدگی به شکایت آفریقای جنوبی درباره اتهام نسل کشی برخوردار است. آفریقای جنوبی که تصمیم دادگاه را یک پیروزی خوانده است و آنها در شکایتی از اسرائیل به اتهام نسل کشی خواستار آن شده بودند که دیوان در یک حکم اضطراری به توقف فوری عملیات نظامی اسرائیل در غزه رأی دهد. اسرائیل نیز از دیوان بین المللی دادگستری خواسته بود که این پرونده را به طور کامل رد کند. آلمان ساعتی پیش از صدور این رأی گفته بود به رأی دادگاه لاهه احترام خواهد گذاشت، اما بریتانیا اعلام کرده بود این رأی کمکی به توقف درگیری‌ها در غزه نخواهد کرد. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی مشکلات زیادی دارد گفت این قانون 44 سال پیش توسط مجلس خبرگانی تصویب شده که اکثر اعضای آن از دنیا رفته و اکنون در عالم برزخ هستند. مولوی عبدالحمید روز جمعه در خطبه‌های نماز جمعه زاهدان با انتقاد از عملکرد شورای نگهبان گفت این نهاد ابتدا در قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها نقش نظارت بر انتخابات را بر عهده داشت، اما پس از آن نظارت استصوابی را با به گفته او تفسیر به این قانون اضافه کردند. انتقاد آقای عبدالحمید همزمان با اعلام رد صلاحیت تعداد زیادی از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از جمله حسن روحانی بیان می شود. این انتخابات قرار است در اسفند ماه سال جاری برگزار شود. یک مقام وزارت آموزش و پرورش ایران اعلام کرد بر اساس اعلام سازمان بهزیستی حدود 30,000 دانش آموز دارای معلولیت امکان تحصیل در مدارس ابتدایی را ندارند. معصوم نجفی پازوکی معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش روز جمعه گفت که آمار کلی دانش آموزان بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی 140,000 نفر است. او مهاجرت، فوت و معلولیت خاص را از دلایل بازماندن این دانش آموزان از تحصیل عنوان کرد. خانم نجفی پازوکی توضیح بیشتری درباره دلایل بازماندن از تحصیل دانش آموزان معلول نداده است و در خبری کوتاه سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا از منهدم کردن یک موشک شلیک شده به سمت یکی از ناوهای این کشور در خلیج عدن خبر داد.
ممنونم، خبرها را از نسرین افشار شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله. در پی شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل به دادگاه لاهه مبنی بر اینکه اسرائیل دست به نسل‌کشی فلسطینی‌ها زده، دادگاه لاهه روز جمعه تشکیل جلسه داد. گفتگوی می‌شنوید با سعید محمودی، کارشناس حقوق بین‌الملل، درباره نتایج این دادگاه. معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش میگوید حدود 30,000 دانش آموز معلول امکان تحصیل در مدارس ابتدایی را ندارند. گفتگویی در این زمینه. در پی آتش سوزی در بیمارستان گاندی در تهران، بار دیگر مسئله ساختمان‌های ناایمن در ایران مورد توجه قرار گرفته است. گزارشی هم در این زمینه خواهید شنید. و در آمریکا 30 سناتور جمهوری‌خواه و حدود 120 عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان دونالد ترامپ رو گزینه خود در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کردند. در این مورد هم بیشتر خواهید شنید در این مجله. همراه ما بمانید. قاضی آمریکایی دادگاه لاهه اعلام کرد که این دادگاه از این صلاحیت برخوردار هست که رسیدگی کند به این موضوع که آیا در غزه نسل کشی صورت گرفته یا نه، اما در این مورد هنوز نظری اعلام نکرده است. قاضی دادگاه لاهه از اسرائیل خواسته است که از کشتن و زخمی کردن و نابود کردن زندگی فلسطینی ها دست بردارد، زیرا این اقدامات در محدوده کنوانسیون نسل کشی قرار می گیره. این دادگاه همچنین از اسرائیل خواسته است که فوراً تضمین کند که نیروهای نظامیش مرتکب هیچ کدام از این اقدامات نمی‌شوند و ظرف یک ماه در این زمینه به دادگاه گزارش نهایی بده. همکارم محمد زرقامی از سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه استکهلم در سوئد، پرسیده است که با توجه به آنچه در دادگاه لاهه گذشت، گام بعدی چه خواهد بود؟ سعید محمودی:
چون دادگاه پذیرفته که اولا صلاحیت رسیدگی به این دعوا رو داره، دوماً موضوعی که آفریقای جنوبی مطرح کرده واقعا یه دعوای جدی است بر اساس کنوانسیون مربوط به پیشگیری و مجازات جرم نسل‌کشی، بنابراین معنیش این است که دادگاه به کار خودش ادامه میده و در مرحله بعدی به طور مفصل و دقیق به استدلال‌های دو طرف گوش خواهد کرد و نهایتاً شاید در عرض 2 سال، معمولاً چون موضوع نسل‌کشی موضوع مهمه و بعدم جنگی است که در حال اتفاق افتادن، مثل جنگ اوکراین روسیه که از 2 سال پیش تا حالا در حال اتفاق افتادن بوده، دادگاه ممکنه سعی کنه سریع‌تر، یعنی ظرف 2 سال رأی نهایی رو بده. در اون رأی نهایی البته موضوع مهم اینه که آیا اسرائیل واقعاً مرتکب جرم نسل‌کشی شده یا نه. امروز دادگاه به این سوال جوابی نداد، بلکه فقط یه سری اقدامات ضروری رو تصمیم گرفته که اسرائیل رو موظف کرده به این اقدامات توجه کنه و اونا رو انجام بده.
نکته‌ای که وجود داشت این بود که خب میشد دید واکنش حالا افرادی که به نوعی انتظار داشتند که دادگاه دستور بده که آتش بس جاری بشه در ارتباط با جنگ اسرائیل علیه گروه افراطی حماس، اما اون چیزی که ما شاهدش بودیم این بود که چون این حکمی صادر نشد، بلکه تأکید شد که اسرائیل باید در عملیات خودش دقت کنه که آسیبی به شهروندان عادی نرسه. اما چگونه ممکنه که وقتی آتش بس نباشه و دادگاه هم چون این چیزی رو مد نظر قرار نمیده، ما انتظار داشته باشیم که اسرائیل مواردی رعایت کنه که منجر به آسیب دیدن شهروندان عادی نشه؟
آفریقای جنوبی در این مرحله حدود 10 خواسته داشت. خواستش این بود که دادگاه تصمیم فوری و ضروری بگیره و اول از همه، مهمتر از همه این دستورها، همین موضوع قطع فوری عملیات نظامی در غزه بود. دادگاه تقریبا میشه گفت که به همه خواسته های دیگه آفریقای جنوبی توجه کرد و همه اونها رو در دستور خودش گنجوند و موظف کرد اسرائیل رو به اجرای اونها، ولی این خاصه اولیه و مهم آفریقای جنوبی رو انجام نداد. و حقوقدانایی که این قضیه دنبال کردن نظرشون این بود که احتمالاً همین خواهد بود، یعنی جای تعجب زیادی نیست. مهمترین علتش این است که دادگاه معمولاً وقتی میدونه که، با تجربه از موارد قبلی، وقتی میدونه که تقریباً غیر ممکنه از یه طرف دعوا یه چیزی رو بخواد که عملی نباشه، سعی میکنه که اون موضوع رو یه جوری از روش عبور کنه. در این مورد هم با توجه به اینکه هنوز 130 گروگان در نزد حماس هستن، نه تنها نتانیاهو بلکه هیچ نخست وزیر دیگه‌ای در اسرائیل از نظر سیاسی شاید در شرایطی نباشه که قبول بتونه بکنه یه همچین دستوری رو. به همین دلیل دادگاه این دستور رو بهش نداد. ولی در این حال وظیفه‌ای رو که دادگاه تعیین کرده اینه که عملیات نظامی اگر ادامه پیدا میکنه که ادامه پیدا خواهد کرد، اولا مطابق حقوق بین الملل بشر دوستانه باشه، ثانیا هیچ اقدامی صورت نگیره از این به بعد که منجر به جنایت نسل‌کشی یا نسل‌زدایی بشه، و اگرم یه وقت کسی یه اقدامی کرد، سربازی، افسری کاری کرد که ممکن است منجر به این مسئله بشه، باید فوری تنبیه بشه.
آیا ابزارش وجود داره آقای محمودی که چون این ابزاری برای نظارت، با توجه بازم من برمیگم به این موضوع که آتش بسی دستور داده نشده، چون این ابزاری وجود داره که بتونه محافظت کنه از شهروندان عادی با تصمیمی که دادگاه امروز گرفت؟
دادگاه به ایمان آخرین نکته که تصمیم گرفته اینه که اسرائیل موظف ظرف یک ماه گزارشی از اقداماتی که برای اجرای دستورات دادگاه کرده رو به دادگاه ارائه بکنه، و البته معنیش این است که اسرائیل باید از این یه ماه نشون بده که واقعا چقدر اقدامات تازه غیر از اون کاری که تا حالا کرده برای عدم تکرار اون جنایاتی که تا حالا قطعا صورت گرفته در اونجا کرده. و بعد خیلی موارد میشه که دادگاه تصمیم میگیره ولی طرفین گوش نمیدن، از جمله روسیه مثلا اقدامات فوری رو که دادگاه تصمیم گرفت انجام نداد و همجوری به جنگ هم به شدت ادامه داد و هنوز هم ادامه میده.
یعنی پس ضمانت اجرایی وجود نداره؟
دادگاه چرا؟ از نظر حقوقی اینا لازم الاجراست. دادگاه این مسئله رو در رأی نهاییش ملحوظ میکنه، اولا یعنی قطعا اونجا به ضرر اون کشوری است که اهمیتی به رأی دادگاه نمیده، و بعد وقتی رأی نهایی صادر شد، البته مکانیسمی در اساسنامه سازمان ملل پیش بینی شده و اون این است که شورای امنیت این امکان رو داره که اون کشوری رو که رأی نهایی دادگاه رو انجام نمیده و سرکشی میکنه تنبیه بکنه. در مورد روسیه این عمل ممکن نیست چون حق وتو داره. در مورد اسرائیل هم تا حالا ممکن نبوده به خاطر اینکه آمریکا همیشه وتو میکرده، ولی به هر صورت رفتن به این دادگاه ها به خاطر این نیستش که حتما اون چیزی رو که نتیجه کردن میخواد بگیره، محکوم کردن در افکار عمومی دنیا بیشتر مورد نظره تا اینکه دقیقا رأی دادگاه اجرا بشه. ولی بازم اضافه باید بکنم در نهایت که 98.9% آرای دادگاه دیوان بین المللی لاهه تا حالا در طول تمام این سالهای دیوان بوده از طرف طرفین اجرا شده.
و اون تعبیری که آقای محمودی اگر در چند جمله، اون تعبیری که عده‌ای از موافقان صدور این رأی مطرح میکنن در مورد اینکه اسرائیل به این ترتیب به عنوان یک دولتی که نسل کشی کرده شناخته شده به صورت رسمی با این دادگاه، آیا این تعبیر تعبیر درستیه؟
تا حدی بله. ببینید دادگاه البته هیچ اینو نمیگه در این مرحله، نمیتونه بگه، قرارم نیست بگه، ولی اگر متن رأی رو بخونید میبینید که تقریبا 100% باید بگم یا 97-98% تصویری که آفریقای جنوبی از اتفاقات داده و توضیحاتی که داده اینا رو همه رو دادگاه پذیرفته و تمام این تصویر دال بر این است که به احتمال زیاد اون چیزی که اتفاق افتاده نسل‌کشی است و این بار رو خیلی مشکل میکنه برای دفاع اسرائیل در آینده.
توضیحات سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل و رئیس پیشین دانشکده حقوق دانشگاه استکهلم را شنیدید درباره شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل به دادگاه لاهه. و اما خبر دیگر، گزارشی دیگر. معصومه نجفی پازوکی، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، اعلام کرده است که بر اساس اعلام سازمان بهزیستی حدود 30,000 دانش آموز دارای معلولیت امکان تحصیل در مدارس ابتدایی رو ندارند، اما او به دلایل بازماندن دانش آموزان معلول از تحصیل اشاره نکرده است. در همین زمینه نسرین افشار با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه، گفتگو کرده و در مورد عوامل بازماندن دانش آموزان معلول از تحصیل پرسیده است. سعید محمودی:
با من شاید پیش از هر چیز باید بگم که تعریف معلولیت در ایران یه تعریف محدودیه و اگر مقایسه کنیم با کشورهای دیگر شاید تعداد خیلی زیادتری از دانش آموزان ما باید در شمار معلولین به حساب بیان، یعنی اون معلولیت هایی که ظاهرا گاه دیده نمیشن ولی به طور واقعی یک معلولیت هستن. اما از این موضوع تعریف معلولیت که بگذریم، میشه گفت در نظام آموزشی ایران هیچ سیاست روشنی برای جذب و ادغام دانش آموزان معلول در محیط‌های آموزشی وجود نداره و در سال‌های اخیر هم مشاهده تلاش خاصی برای افزایش حضورشون نبودید. همونجوری که می‌دونید در کشورهای دیگه دنیا سیاست‌های دوره‌های اخیر بیشتر بر این مبناست که این دانش آموزا بتونن نه در مدارس مخصوص معلولین بلکه به طور عمده در مدارس عادی ادغام بشن و دانش آموزان دیگر یاد بگیرن که با افراد معلول درس بخونن، معاشرت کنن، وارد ارتباط بشن و این مسئله بسیار مهمی در ادغام این گروه اجتماعی در جامعه هست. اما همشاورش در این زمینه اقدام خیلی ویژه‌ای نمی‌کنه، به خصوص اینکه اگه شما قرار باشه این دانش آموزان رو به درون مدارس کنونی بیارید، باید در خود این مدارس امکاناتی وجود داشته باشه که این دانش آموزا بتونن به راحتی دسترسی پیدا بکنن به کلاس درس. برای مثال اگر کلاسی در طبقه سوم ساختمون است و دانش آموز روی صندلی چرخدار هست، خب طبیعیه که رفتنش به طبقه سوم بدون آسانسور ناممکنه و تحصیل او هم ناممکن میشه. برای همین هم اون کشورهایی که در صدد ادغام این دانش آموزا هستن همزمان تدابیر ویژه میاندیشند که کلاس و مدرسه برای همه دانش آموزان معلول و غیر معلول قابل دسترسی باشه.
دقیقاً طبق صحبت شما حالا می‌خواستم این سوال رو از شما بپرسم که اینکه چه راهکارهایی اساساً برای رفع مشکل بازماندن دانش آموزان معلول از تحصیل وجود داره و اینکه معمولاً آمارهایی که سازمان‌ها در جمهوری اسلامی ارائه میدن دقیق نیست و ممکنه که بیش از 30,000 دانش آموز دارای معلولیت امکان تحصیل در مدارس ابتدایی رو نداشته باشن. خب تعدادشون بسیار زیاده و ما میدونیم اگر که ابتدایی رو نخونده باشن خب نمیتونن مقاطع بالاتر رو هم برن و این خیلی مشکل زیادی رو برای آینده داره.
کاملا درسته. همه چیز بستگی به این داره که ما اولا معلولیت رو چی تعریف بکنیم و ثانیاً آیا همه افراد معلول شناسایی شدن برای اومدن به مدرسه و یا با خانواده‌هاشون تماس گرفته شده برای اینکه امکانات تحصیلی براشون فراهم بشه یا نه. من هم فکر میکنم که 30,000 نفر نسبت به کل دانش آموزان دوره ابتدایی ایران خب آمار بسیار کمیه و اگر مقایسه کنیم با کشورهای دیگه میشه گفتش که خب تعداد زیادی به احتمال زیاد چه به خاطر عدم شناسایی چه به خاطر اینی که خانواده‌ها گاهی پرهیز میکنن از اینکه بچه‌هاشون رو به مدرسه بفرستن و چه به دلایل کم بوده امکانات کنار میمونن از چرخه آموزشی و بنابراین میشه گفتش که ما در این حوزه با یه نوع تبعیض خیلی آشکار در مورد افراد معلول تر کار داریم. همونجوری که میدونید در همه منشورهای بین‌المللی مربوط به نوجوانان و کودکان مسئله ادغام دانش آموزان معلول در نظام آموزشی بسیار با اهمیت تلقی شده، برای اینکه اگر چنین اتفاق نیفته، همونجوری که شما هم اشاره کردین، اگر این بچه‌ها از همون سن کم نتونن به نظام آموزشی راه پیدا بکنن، کلاً در واقع اینا در حاشیه جامعه قرار میگیرن، برای اینکه نمیتونن در بعدها ادامه تحصیل بدن و نه به عنوان یک فرد اجتماعی باسواد در جامعه یک حضور معنادار داشته باشن، بتونن وارد بازار کار بشن یا فعالیت‌های دیگه انجام بدن. به خاطر همینم مسئله آموزش ابتدایی و به خصوص تلاش برای آوردن همه بچه‌ها و فراهم کردن همه اون زیرساخت‌هایی که لازمه برای حضورشون یک چالش بزرگ برای همه نظام‌های آموزشی دنیاست، ولی من فکر می‌کنم ما در ایران شاهد یه حرکت جدی و قابل توجهی در این حوزه متأسفانه نیستیم.
در روزهای گذشته خانواده‌های افراد معلول چند تا تجمع اعتراضی برگزار کردن به دلیل عدم رسیدگی مطالباتشون. اساساً انگار که این تجمعات هم کاری از پیش نمیبره.
نه، برای اینکه در حقیقت میشه گفت که نه دولت در این زمینه هیچ سیاست و برنامه خاصی داره و نه اینکه اساساً در جامعه ما گاه این حساسیت در افکار عمومی وجود داره و از اونجایی که رسیدگی به معلولین خب یه مقدارم گرون هست برای اینکه امکانات زیادتری میخواد، به نظر میاد که مسئولین و جامعه دست به دست هم دادن که یک گروه اجتماعی محروم به نام معلولین رو به حاشیه جامعه برونن.
توضیحات سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش و پرورش رو شنیدی درباره بازماندن دانش آموزان معلول از تحصیل در ایران. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر بگم
واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و همچنان در ایران، در پی آتش سوزی بیمارستان خصوصی گاندی در تهران، بار دیگر مسئله ساختمان‌های ناایمن در ایران مورد توجه قرار گرفته. این بیمارستان با اینکه در فهرست ساختمان‌های ناایمن نبوده، اما گفته شده که سازمان آتش نشانی تا کنون 5 بار در مورد خطرات موجود به مدیران اون اخطار داده بوده. پیشتر مسئولان از وجود 129 ساختمان ناایمن در پایتخت خبر داده بودند. گزارش بشنوید در این باره از مهدی بیگی.
نگرانی مردمی که بستگانشان در بیمارستان گاندی تهران بستری بودند. بیمارستانی که پنج شنبه 5 بهمن دچار آتش سوزی شد. به گفته مقام ها آتش سوزی در بیمارستان گاندی تهران بدون تلفات جانی مهار شد، اما برای بسیاری سوال اصلی همچنان باقی است. علت آتش سوزی چه بود؟ این پاسخ علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، کمی بعد از حادثه در خور تأمل است.
پرسیدن سوال راجع به دلیل وقتی که حادثه هنوز مدیریت نشده، این اصلا زوده. ابعاد حادثه، اون چیزی که گاهی اوقات در ظاهر قضیه علت به نظر میاد، گاهی اوقات علت واقعی نیست. علت رو من خواهش می‌کنم رسانه اصلا لحظه که حادثه در جریانه از سوال کردن راجع به علت، سوال اشتباهیه.
علی نصیری از مسئولان اصلی پیشگیری حوادث اینچنینی در پایتخت است. او که از پاسخ تفره برود، معلوم نیست پاسخ این سوال را از زبان کدام مسئول باید شنید. البته از گفته های مسئولان دیگر می شود به سرنخ‌هایی رسید. این بخشی از صحبت های قدرت الله محمدی، مدیر عامل آتش نشانی تهران.
ساختمان هتلینگی در کنار بیمارستان چسبیده به بیمارستان گاندی بوده که شعله و حریق از کانونش از هتلینگ شروع شده و کاملا نمای کامپوزیت بود، شعله‌ور بوده و دود ناشی از سوخت نمای کامپوزیت سرایت کرده بود به بیمارستان.
حسین نظری، معاون خدمات شهری تهران، هم گفته آتش سوزی بیمارستان گاندی یک حریق ساده بوده، اما به علت نمای کامپوزیتی ساختمان بیمارستان آتش سوزی بزرگ جلوه می کرده. نمای کامپوزیتی علتی رایج در آتش سوزی های بزرگ در سالهای اخیر بوده است. نمای کامپوزیتی بسیار قابل اشتعال است و به گفته برخی کارشناسان حتی از چوب هم شدیدتر می سوزد. بین 2 لایه آلومینیومی نمای کامپوزیتی 1 لایه پلاستیک هست که به سرعت شعله ور می شود. بهمن 1391 شورای شهر تهران استفاده از کامپوزیت در نمای ساختمان‌های مسکونی را ممنوع اعلام کرد، اما همچنان روی ساختمان‌ها نصب می‌شود. فروردین 92 شهرداری به جای ممنوع کردن استفاده از کامپوزیت در ساختمان‌های غیر مسکونی، به ازای هر متر مربع 10,000 تومان عوارض وضع کرد. تیر ماه 1401 بیمارستان رسول اکرم در خیابان ستارخان تهران هم به خاطر وجود نمای کامپوزیتی دچار آتش سوزی شد. خرداد 1401 هم ساختمان متروپول آبادان به خاطر شکست سازه‌ای فرو ریخت. دیماه 1395 و بعد از حادثه فرو ریختن ساختمان پلاسکو تهران، دوباره توجه عمومی به ایمنسازی ساختمان‌های ناایمن جلب شد. 6 ماه بعد از پلاسکو، 2 آتش سوزی پشت سر هم در ساختمان‌های بلند مرتبه مشهد اتفاق افتاد که هر 2 بنای نمای کامپوزیت داشتند. مهدی خسروانی، مدیر بحران منطقه 6 شهرداری تهران، با اشاره به آتش سوزی در بیمارستان گاندی تهران گفته به حدود 40 بیمارستان خصوصی و دولتی بزرگ مثل بیمارستان امام خمینی و شریعتی به علت ناایمن بودن هشدار داده شده و هر کدام حداقل 3 اخطار دریافت کردند. با این حال به نظر نمی رسد عزمی جدی برای رسیدگی به وضعیت این بیمارستان ها و همچنین ساختمان های ناایمن دیگر وجود داشته باشد. به گفته برخی کارشناسان، بازار بزرگ و سودآور کارخانجات تولید نمای کامپوزیت و تعدد شرکت‌های نصب کننده و نفوذ آنها در مراکز تصمیم گیرنده مانع برخورد جدی با این مسئله شده است. خرداد 1402 مسئولان آتش نشانی تهران اعلام کردند که از 33,000 ساختمان ناایمن در این شهر بازدید کردند. از این تعداد 129 ساختمان در شرایط بحرانی بودند که حالا به گفته مسئولان این تعداد به 75 ساختمان کاهش پیدا کرده است.
ساختمان‌های ناایمن در ایران، گزارشی بود از مهدی بیگی. و ما در آمریکا تا کنون 30 سناتور جمهوری‌خواه و حدود 120 عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان دونالد ترامپ رو گزینه خود در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کردند و هرچند که رئیس جمهور سابق همچنان با پرونده‌های مختلفی در دادگاه روبروست، اما تیم حقوقی او اطمینان داده که این موارد مشکلی برای حضور ترامپ در انتخابات ایجاد نخواهد کرد. سعید جعفری و گزارشی در این باره.
در حالی که نامزدهای جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در هفته‌های اخیر یکی پس از دیگری به نفع دونالد ترامپ کنار رفتند، نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که او همین حالا هم از جو بایدن محبوبیت بیشتری دارد. بر اساس این نظرسنجی که توسط خبرگزاری رویترز و شرکت پژوهشی ایپسوس صورت گرفته، 40% افراد از ترامپ و 34% از جو بایدن پشتیبانی کردند. ضمن اینکه 26% هم گفتند که هنوز تصمیم نگرفتند که در انتخابات ماه نوامبر به چه کسی رأی دهند. این نظرسنجی در حالی برگزار شده که احتمال معرفی دونالد ترامپ به عنوان نامزد نهایی حزب جمهوری‌خواه هر روز بیشتر از قبل می‌شود و رئیس جمهور سابق آمریکا در دو انتخابات مقدماتی در اون حزبی توانست به پیروزی‌های قابل توجهی در دو ایالت آیووا و نیوهمپشایر دست یابد. دستاوردهایی که باعث شد رقبای او همگی به نفع ترامپ کنار روند و حالا تنها نیکی هیلی در این عرصه باقی مانده است. رقیبی که به نظر می رسد ترامپ چندان او را جدی نگرفته و می گوید برایش اهمیتی ندارد هیلی در رقابت بماند یا به کار خود ادامه دهد. پس از برگزاری انتخابات نیوهمپشایر، البته نیکی هیلی تلاش کرد روحیه خود را حفظ و تاکید کند که هنوز رقابت تمام نشده است.
من میخوام به دونالد ترامپ برای پیروزی امشبش تبریک بگم. او اینجا موفق شد و من به این مسئله اذعان میکنم. در میان شخصیت‌های سیاسی هم حالا بسیاری میگن که این رقابت تمام شده، اما من خطاب به همه اونها میگم این رقابت هنوز خیلی تا پایان فاصله داره و هنوز ایالت‌های بسیاری باقی مونده. من یک جنگنده هستم.
این سخنرانی با واکنش ترامپ هم روبرو شد. او با لحنی تمسخرآمیز گفت که هیلی طوری صحبت می‌کرده که انگار پیروز شده، در حالی که به سختی در نیوهمپشایر شکست خورده است. ترامپ همچنین در خصوص تأکید هیلی برای ادامه فعالیت کمپین انتخاباتیش گفت:
نه، برای من مهم نیست که اون تو رقابت میمونه یا نه. بذارین هر کاری که دلش میخواد انجام بده. اصلا اهمیتی نداره.
نیکی هیلی پس از شکست در دو انتخابات آیووا و نیوهمپشایر حالا خود را برای حضور در انتخابات کلیدی در کارولینای جنوبی آماده میکند، جایی که او انتظار دارد ایالتی که سالها فرماندارش بوده روز 24 فوریه کمپین انتخاباتی هیلی را به ادامه رقابت امیدوار سازد. با این حال آخرین نظرسنجی‌ها که توسط شبکه ABC انجام شده نشان می‌دهد که در این ایالت هم ترامپ حدود 63 به 25 از رقیب خود پیش است. در این حال هر روز احتمال معرفی ترامپ به عنوان نامزد نهایی حزب جمهوری‌خواه افزایش می‌یابد. جو بایدن هم در سخنرانی‌های خود همواره تأکید دارد که رقیب او در انتخابات ماه نوامبر دونالد ترامپ خواهد بود. رقابتی که بایدن می‌گوید اطمینان دارد در آن بار دیگر پیروز خواهد شد. در جبهه جمهوری خواهان اما تعداد کسانی که از دونالد ترامپ حمایت می کنند هر روز در حال افزایش است و تا کنون 30 سناتور جمهوری خواه و حدود 120 عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان ترامپ را گزینه خود در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کردند. هرچند دونالد ترامپ همچنان با پرونده های مختلفی در دادگاه روبرو است، اما تیم حقوقی رئیس جمهوری سابق می گوید این پرونده ها ساده تر از چیزی هستند که قبلا تصور می شده و آنها اطمینان دارند که مشکلی برای حضور ترامپ در انتخابات ایجاد نخواهد شد.
با گزارشی که از سعید جعفری شنیدید به پایان این مجله رسیدیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. شاد و تندرست باشید.